امشب هم با اخلاص ارادت برنامه رو تقدیم میکنیم به ساحت نورانی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها.
شب آفتابی، شب آفتابی،
آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد، ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد، الهی به امید تو. سلام بر روی ماه همه شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی، شب آفتابی. چه شبی امشب، شب آغاز ماه رجب المرجب و ولادت با سعادت و خجسته امام محمد باقر علیه السلام. به همه تون هزاران هزار بار تبریک. امیدوارم به برکت این ماه پر از نعمت و رحمت و مغفرت خداوند متعال، ماه رجب که پیش روی همه ما هست، همیشه تنتون سلامت و وجودتون برقرار باشه، همیشه درجه یک رو به جلو، همه به سمت پیشرفت و متعالی انشاءالله حرکت بکنید و زندگیتون پر از اتفاقات خوب و درجه یک باشه. بنده علی جباری امشب هم در خدمت شما هستم به اتفاق رفقای خوب و گل و هنرمندم مهدی شیار تهیه کننده عزیز و دوست داشتنیمون، محمود رضا ایزدی عزیز صدا بردار نازنینمون، جناب اسلامی عزیزم، و تشکر میکنم از سرکار خانم تقوی هماهنگی خوب برنامه. انشاءالله تا ساعت 24 12 شب بتونیم انجام وظیفه بکنیم. محضر شما شنونده های محترمی که از ساعت 22 همراه هم قدم ما هستید. بله، شب آفتابی ساعت 22 شروع میشه. الان چند شبیه؟ از اول اسفند ما در خدمت شما هستیم. راه های ارتباطی شب آفتابی رادیو اقتصاد. پیامک برنامه 30036-37، تلفن برنامه 22-65-25-25. شما صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید، یعنی رادیو اقتصاد، و امیدوارم که تا آخر برنامه هم قدم و هم دل برنامه خودتون شب آفتابی باشید. و میخوایم بریم انشاءالله سراغ پیامک هاتون. اینم بگم که امشب به رسم همه دوشنبه شب ها انشاءالله در ارتباط با یک فعالیت و یک مثلا کارآفرینی و یک کسب و کار خاص و ویژه میخوایم با شما عزیزان صحبت بکنیم که امیدوارم شما عزیزان مثل همیشه ما رو همراهی بفرمایید. قبل اینکه برم سراغ پیامک هاتون دوستان عزیزم، برنامه خب میدونید دیگه از ساعت 23 اومده 22، از ساعت 11 اومده 10 شب ما در خدمتتون هستیم، همون زمانه 120 دقیقه، ولی تا ساعت 24 12 شب بخش اخبار کارآفرینی داریم تو برنامه‌مون ساعت 23 که جناب امینی تشریف میارند و آخرین اخبار کارآفرینی رو خدمت شما تقدیم میکنن، و بخش یارزاقمون رفته به انتهای برنامه و اتصال زیبایی برای انشاءالله حضوری پر رونق و پر نور برای روز جدید باشه و روز قبل رو پیوست میدیم و پیوند میدیم، متصل میکنیم به روز بعد. ساعت نزدیک 5 دقیقه به 12 شب ذکر یارزاق رو خواهیم داشت. بخش نظرسنجیمون هم ساعت 23 و 30 دقیقه خواهد بود که خدمت شما عزیزان تقدیم خواهیم کرد و همراه شما بزرگواران خواهیم بود. این تقریبا تغییرات مختصری است که ما در برنامه ایجاد کردیم، حالا انشاءالله بقیه تغییرات بماند انشاءالله در روزهای پیش. همونطور که گفتم به رسم همه دوشنبه شبها، امشب هم در خدمت یک کارآفرین هستیم، کارآفرین فوق‌العاده عالی درجه یک و منحصر به فرد که من دعوت میکنم حتما امشب پای برنامه خودتون شب آفتابی باشید، شنوندمون باشید تا آخر برنامه و به امید خدا بتونیم نکته های خوبی یاد بگیریم. لطف کنید جایی نرید، انصافا برنامه امشب از دست ندید. تا ساعت 24 در خدمتتون هستیم. میخوام برم سراغ پیامکاتون که به 30,367 ارسال کردید. تشکر میکنم از علیرضا سبیانی از مشهد مقدس، خدمتتون عرض بکنم خانم محبوبه جعفری از زاهدان که ولادت امام پنجم شیعیان حضرت امام باقرالعلوم علیه السلام رو تبریک گفتند. از قلب ترکمن صحرا افشین عزیز برامون پیام فرستاده، خیلی متشکرم، ایشالله سلامت باشین. خانم ساناز صالحی از کرج هم تبریک گفتند. کوروش لنگوری عزیز از بابل روستای لنگور تبریک گفتند. همینطور روز مهندس رو، بله امروز 5 اسفند بود و روز مهندسی و روز مهندس که به همه مهندسان عزیز کشورمون تبریک و تهنیت عرض میکنیم. میدونیم که خیلی هاشون هم شنونده برنامه شب آفتابی هستند و آرزو میکنم که هر جو که هستن سلامت باشن. چرمین بزرگوار ممنونم. سید محمد علوی از کوار شیراز، علی اکبر زنگنه از توی سرکان، اسقر صفار از مشهد مقدس، خانم مهدیه جعفری از زاهدان، ارزم محضر گرامیتون که قربان زرقانپور و سرکا، خانم مرزی سراوانی از گنبد کاووس، مصطفی بلوچ از صابه، عبدالله زینیبند از اندیمشک، ممنونم از پیام های پر انرژیتون، و خانم فرشته دلدار تبریک گفتن این شب بسیار بسیار نورانی رو، خانم جهانگیری از عراق. عرضم به حضور شما که دیگر بزرگواران که به 30,367 پیام فرستادن، آقای رجب علی امامی از فاضل آباد گرگان هستن، نگهبان شرکت آب، ان شاءالله خسته نباشی. محسن بابالویی از روستای شیزند قزوین. بازم بگم براتون چه دوستانی زحمت کشیدن پیام برام فرستادن به 30,367: محسن محمودی از قم، خانم سحر از اینجه برون، خانم برزنونی از نیشابور، رایان و مامان خاطره به اتفاق همه که موشایی برام پیام فرستادن، ممنونم. محسن سروش و همسر گرامیشون از کرمانشاه پیام فرستادن، علی آمری از کرمان و خانم میترا سادات از بندر عباس، ممنونم ازشون. شایان و امید آمری هم از کرمان پیام برامون فرستاده، ممنونم. بهار علی یا بهار علی حالا از لرستان، سعید سلیمانو اینگونه برامون نوشتن، ابوالفضل سفری دین کبودی از عراق، ممنونم ازتون. محمد رسول دوستی از قائن، سپاسگزارم از لطف بیکرانتون. حسن عسقری از نکا و عرضم به حضور شما دوستان عزیز و گرامی که برامون پیام فرستادید، مثل عباس آقا از قم. زیباترین لحظه ها رو برای همه شما آرزو میکنم، آرزو میکنم که بهترین ها براتون اتفاق بیفته، آرزو میکنم که همیشه حالتون خوب باشه، آرزو میکنم که غم به دلتون راه نیاد، آرزو میکنم که تو کسب و کارتون همیشه رو به جلو و موفق باشید، آرزو میکنم که همیشه لطف خدا در دل هاتون باشه و غم نبینید و با توکل بر خدا انشاءالله به پیش برید برای یک زندگی سرشار از عشق و سرشار از محبت و پر از موفقیت.
با دست پینه بسته تو این خاک پا بر جا میمونه، وقتی کبیر دشت میشه از تو زمان هم جا میمونه، هر روستا و هر محله بار دیگر آباد میشه، مردم به خونه برمیگردن، رویای ما آزاد میشه، رویای ما آزاد میشه، هر دانه از دستت میفته، فردا حالی تازه میشه، با همت و با غیرت تو امسال سالی تازه میشه، با همت و با غیرت و سعی و تلاش آینده این مزرعه پربار میشه، باز دراست هر زمینی جون میگیره، تاریخ سرسبزی بازم تکرار میشه، با همت و با تو سعی و تلاش آینده این مزرعه پربار میشه، باز دراست هر زمینی جون میگیره، تاریخ سرسبزی بازم تکرار میشه. این مزرعه پربار میشه، تو سعی و تلاش است آینده این مزرعه پربار میشه. باز دراز هر زمینی جون میگیره، تاریخ سرسبزی بازم تکرار میشه.
22:15:55 هست. اینجا شب آفتابی رادیو اقتصاده. گفتم جایی نرید، همراه برنامه خودتون باشید. امشب یک کارآفرین درجه یک و منحصر به فرد در برنامه شب آفتابی حضور دارند. میخوام ایشون رو معرفی بکنم همراه با این موسیقی که دوستان زحمتشون کشیدن. نام شریفشون جناب آقای مهندس حسین یوسفی. مجری بزرگترین پروژه پرورش ماهی در قفس در کشور و غرب آسیا. متولد 1335 همدان. متأهل هستند، دارای 3 فرزند. در استان هرمزگان فعالیت دارند و 124 نفر در کنار ایشون مشغول به فعالیت. حتما به خاطر دارید که چندی پیش جمعی از تولید کنندگان و کارآفرینان و فعالان خوب اقتصادی کشورمون در حضور رهبر معظم انقلاب حضور داشتند و از بیانات ایشون استفاده کردند و خودشون هم به ایراد صحبت و سخن پرداختند و برخی از عزیزان مسائلی رو مطرح کردند در حضور رهبر معظم انقلاب مدظ الله العالی، که یکی از این سروران بزرگواری که در حضور رهبر عزیزمون صحبت کردن جناب آقای مهندس حسین یوسفی بودند. آقای یوسفی عزیز، عرض سلام، احترام و ارادت، خیلی تبریک میگم هم ولادت امام باقر علیه السلام رو، هم حلول ماه رجب رو و هم روز مهندس رو. خلاصه کلی تبریک محضر شما تقدیم میکنیم، انشاءالله بپذیرید. خیلی خوش اومدید به شب آفتابی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزی همکاران رادیو اقتصاد، همچنین عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز. بنده هم عرض تبریک دارم حلول ماه رجب و میلاد امام پنجم و در این شب فرخنده درود میفرستم به روح و روان شهید بزرگ و عزیز و عزیز شهید سلیمانی. انشالله خداوند روح ایشان و درجاتش متعالی بگردانه. در خدمت شما هست.
سلامت باشید. خدمت از ماست. خیلی هم ممنون که یاد کردید از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و درود میفرستیم به ایشون و همرزمانشون، یاران با وفاشون، و انشالله که همه ما بتونیم به خوبی راه ایشون رو ادامه بدیم. و خیلی ممنونم از اینکه حاج آقای یوسفی تشریف آوردید به برنامه شب آفتابی. بریم وارد گفتگومون بشیم در مورد این پروژه بزرگ پرورش ماهی در قفس، برامون توضیح بدید.
عرض کنم خدمت شما که پرورش ماهی در قفس یه کار نویست به ویژه در کشور ما. بله. منتها یه قدمت شاید بیش از 20 سال در دنیا با محوریت نروژ، یعنی نروژ پیشتاز این صنعت در دنیا است و امروز خدماتی که به لحاظ مهندسی میده هم به همین صورت. فلذا در کشور ما در دهه 80 شروع به یه سری کارهای مطالعاتی در سواحل جنوبی کشور و همچنین یه بخشی از شمال کشور شروع شد و یک پهنه‌هایی مشخص شد که به صورت پراکنده هم یک مزارع خیلی کوچیکی در کشور بود. منتها در سال 1393 ما با یک مطالعات اولیه بهره‌مندی از یه شرکت معتبر نروژی به نام آکوا گروپ که امروز تو دنیا دارای برند به لحاظ تخصصی که در این حوزه داره وارد کار شدیم و مطالعات اولیه‌ای که بود این مطالعات رو یه مروری کردیم و نهایتاً در یه منطقه محروم استان هرمزگان سایت مورد نظر توسط این متخصصین تعریف شد، مشخص شد و ما اون نقطه بعد این که تمام اطلاعات چگونگی عرض کنم کف بستر، چگونگی امواجی که در سال اونجا میاد، جریانهایی که وجود داره، بادهایی که وجود داره، همه اون مختصاتی که لازمه برای ایجاد یک عرض کنم مزرعه پرورش ماهی، همه اینها محاسبه شد و به حمدالله یک سایت 60 هکتاری که بعداً با افزایش ظرفیت به 5000 تن یه سایت 90 هکتاری در 3.8 کیلومتر دورتر از ساحل انتخاب شد و ما وارد کار اجرایی شدیم.
بسیار عالی، بسیار عالی. پس فرمودید از سال 1393 این فعالیت رو شما عملیاتی کردید دیگه.
ما در سال 93 کار مجوزها رو به دنبالش بودیم.
بله.
در مرداد سال 94 زمین مورد نظر از منابع طبیعی تحویل گرفتیم.
درسته.
و عملا از مهر ماه سال 94 وارد کار اجرایی شدیم.
بسیار خوب.
و البته
یعنی تا اون موقع اصلا در ایران این فعالیت انجام نشده
با این تکنولوژی تکنولوژی عرض کردم مزارع کوچکی بود منتها مثلا تو ظرفیت های 200 تن منتها با این آخرین تکنولوژی روز دنیا امروز در مزرعه ما مستقره. من خدمت شما عرض کنم که بعد اینکه با نروژی ها این کار در کشور اتفاق افتاد که من همواره به عنوان یک سرمایه ملی ازش یاد میکنم، امروز همه افرادی که مشتاق ورود به این صنعت هستن با مراجعه به مزرعه ما و بحث و بررسی پیرامون چگونگی انجام کار دیگه احتیاج نیست به مثلا کشور نروژ یا سایر کشورهایی که با این صنعت آشنا هستن برن ببینن، چون بالاخره این صنعت به حمدالله و به اذن پروردگار تو کشور ما دیگه داره بومی میشه. حالا من در طی برنامه عرض خواهم کرد که با چه چالش هایی مواجهیم و چه توفیقاتی داشتیم و چه کار باید بکنیم که حتی فرمایش مقام معظم رهبری که ایشان به دنبال بحث توسعه دریا محور هستند. من باید خدمت حسالی و بینندگان عزیز عرض کنم که جناب جباری ما اصلا از دریا تا امروز استفاده نکردیم. ما یه سید فقط به دنبالش بودیم و این کار بزرگی نیست و همین سید شاید مازاد بر برنامه است و همین فشار مضاعفی رو بر دریا وارد کرده و ما امروز به صورت جدی با کاهش ذخایر مواجهیم و این یه خطریه برای آینده ما. ناگزیریم به سمت این صنعت بریم. بعد حالا من عرض میکنم که این صنعت چه مزیت هایی داره و چه امکان و چه فرصتی است برای جمهوری اسلامی ایران و میتوانه به عنوان قطبی در تولید ماهی در منطقه باشه که امیدواریم انشالله توجه لازم بشه و این اتفاق انشالله بیفته.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی خیلی خوشحالم از اینکه امشب در خدمت سرور بزرگوارم جناب آقای مهندس حسین یوسفی هستم و همونطور که عرض کردم خدمت شما، ایشون مجری بزرگترین پروژه پرورش ماهی در قفس در کشور و در غرب آسیا هستند و این خیلی برای ما ارزشمنده که امشب در خدمت این سرورمون هستیم و آقای یوسفی در مورد اون تکنولوژی برتر و اون شرایط خاص و نابی که منتقل کردن به کشور و در خلیج تا ابد فارس این فعالیت رو آغاز کردن و از اون امکان دارن استفاده میکنن و به پرورش ماهی پرداختند. خیلی خیلی میتونیم ما نکته ها یاد بگیریم امشب ازشون و حتما حتما دعوت میکنم باز هم از شما عزیزان که تا آخر برنامه شنونده ما باشید. اگر نکته‌ای به ذهنتونم میرسه، سوالی مد نظرتون هستش، به 30,036,37 ارسال بفرمایید، آقای یوسفی پاسخ میدن، یا اینکه با ما تماس بگیرید با 22 65 25 25. آقای یوسفی، پرورش ماهی در قفس چه شرایطی رو لازم داره که این فعالیت انجام بشه؟
عرض کنم خدمت شما که استعزار دارید قفس‌هایی که در قالب کشورهای دنیا به صورت مرسوم از لوله‌های پلی‌اتیلن ساخته میشه. خب به حمدالله کشور ما هم یک ظرفیت بسیار خوبی تو صنایع پتروشیمی داره.
درسته.
و ما بجز 2,000 تن در مراحل اولیه که از نروژ این وسایل و لوله ها رو وارد کشور کردیم، برای فاز مرحله 3 یا 3,000 یا 1,000 تن سوم از لوله های ساخت کشور استفاده کردیم که اینها کارشناسان نروژی آمدن و چون مسئولیت با اونها بود، چون اونها باید برای مدت 2 سال از این مزرعه مراقبت میکردن و اگه اتفاقی میافتاد باید اونها اصلاح میکردن، فلذا این خیلی مهم بود که اجناسی که به کار برده میشه مطابق با استانداردهای روز باشه. اونها آمدن و عرض کنم که آزمایش های لازم انجام دادن و تایید کردن که این ظرفیت در کشور وجود داره و به حمدالله بعد این که ما 1,000 تن سوم ره از لوله های ساخت داخل کشور استفاده کردیم، کلی از این لوله ها هم از اون به بعد صادر شد. آفره. چون پاسخگو بود در مقابل امواج، در مقابل جریان ها، در مقابل طوفان ها، در مقابل ضرباتی که احیانا در اثر کارهای روزمره ممکن بود به استرکچر قفس وارد بشه، و حمدالله پاسخ داد. و آنچه باید خدمت شما عرض کنم این است که بجز بخش عرض کنم الکتریکال و بخشی که هنوز به لحاظ این که ما مزارع زیادی نداریم و تولیدش در داخل کشور مقرون به صرفه نیست، یعنی یه صنعتگر اگر میخواد بیاد یه وسیله‌ای که برای شستشوی تورها در دریا ازش استفاده میشه تحت عنوان عرض کنم که نتواشر یا دستگاه تورشور اگر بخواد بیاد بسازه، خب یه سرمایه گذاریه قابل توجهی لازمه. همیده. اما اگر 10 تا مزرعه باشه، 20 تا مزرعه باشه، اگه این سند توسعه پیدا کنه، طبیعتاً این صرفه اقتصادی هست که ما بیایم بقیه ابزار و تجهیزات مورد نیاز هم در کشور تولید کنیم.
اتفاقا می‌خواستم همین سوالو بکنم که آیا مثلا از اون زمانی که شما با اون شرکت نروژی وارد فعالیت شدید و اونها اومدن و ظرف مدت 2 سال باید اون نظارت دقیق رو می‌داشتن و بخش‌هایی از این به اصطلاح تکنولوژی رو هم در داخل ما عزیزانمون ایجاد کرده بودن، آیا تونستید با شرکت‌های مختلف به ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان، عزیزانی که در این زمینه‌ها میتونن کمک و یاری برسونن، با اونها وارد مذاکره شدید؟ آیا فعالیت‌هایی انجام شد؟ آیا بخش‌های عمده‌ای از این تکنولوژی رو ما تونستیم بومی‌سازی بکنیم داخل کشورمون یا خیر؟
من میخواستم از حضرت عالی اجازه بگیرم در 4 بخش تقسیم کنیم این بحث، که بخش بتوانیم به این نتیجه برسیم و به نظرم اون مسائلی که هست خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم. منتها اجمالا این سوالی که فرمودید توضیح بدم که باز عرض میکنم چون این صنعت در کشور نو هست، همه مباحث